میتونیم این رو مولد بدونیم در اندیشه؟
تکیگاهی
وقتی که میگیم هر کسی میاد و به گونه‌ای با این مفهوم، با این مصداق، با این شعر، با این فرم زبانی روبرو میشه، در واقع ما داریم این رو یه شناورش میکنیم، یه در خلأ این رو رهاش میکنیم دیگه.
نه، به این مفهوم هست که در واقع یک لایه معنایی اضافه میکنه به فرم شعر. یعنی به هر حال هر متنی دارای چارچوب ها و حدودی هست و هر مخاطبی با توجه به دانش خودش میتونه یک لایه به لایه‌های معنایی و اندیشگی شعر اضافه بکنه، به شرط اینکه اصلا مخاطب شعر باشه. چون مخاطب شعر کسی هست که قادر به خوندن اون کار باشه، یعنی خودش واقعا بخشی از متن شعر بشه و بخشی از وارد در واقع فرم شعر بشه. در غیر این صورت اون خطابه در واقع کامل نشده و صورت نگرفته، یعنی نه مخاطب خودش رو در مواجهه با شعر دیده و نه شعر تونسته مخاطب رو مورد خطاب قرار بده. این در واقع اون وضعیتی هست که حالا شاید این قدری هم ایدئال به نظر برسه، ولی موقعی هست که مخاطب در واقع مثل خود شاعر که درونی شده و بخشی از خود شعره، یعنی ما شاعر رو دیگه بیرون از شعر اونجا نمی‌بینیم، هر چی که شعر داره و متن شعر به ما داره نشون میده درون شعر هست. اینجا مخاطب هم خودش تبدیل میشه به بخشی از درونیت شعر و یک لایه به لایه های معنایی شعر اضافه میکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب آزم. به هر حال اتفاقی که در شعر معاصرمون افتاده در قیاس با اون فلسفیدن‌های شعر کلاسیک و شعر سنتی بهش اشاره کردید. خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
امیدوارم که شب خوشی رو داشته باشید.
خیلی ممنون. منم امیدوارم که این صحبت‌ها باعث بشه که مخاطبین شعر با یک نگاه تیزبین‌تر سراغ شعر معاصر برن و با یک دقت عمل بیشتری شعرها رو مورد خطاب قرار.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای آذر.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا.
خیلی ممنونم هادی عزیز، گفتگوی خوبی و خیلی جای بحث داری. شاید هفته بعد در بارش صحبت میکنیم. من با هادی حسینی نژاد خداحافظی میکنم. شعر بسیار کوتاهی از ضیاء موحد رو تقدیم شما میکنم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
در آغاز جهان آبی نبود، تو در آن نگریستی و آسمان ابرش را بارانید و دریا طوفانش را آرامید. چشمانت را از من بگیر تا اندوهم را بگریم. خب دوستان عزیز، حالا بخش شهرزاد رو تقدیم شما میکنیم.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم شهرزاد.
فیلسوفان نسبت به ویژگی داستانی بودن نوعی علاقه دارند که فراتر از همه علایق دیگرشان به ادبیات است. تبیین ماهیت و وضع هویت خیالی یا ناموجود دست کم از نخستین روزهای شکل‌گیری فلسفه تحلیلی در ابتدای سده بیستم نقشی محوری در منطق و متافیزیک داشته است. با آقای رامبد خانلری عزیز در بخش شهرزاد گفتگو می‌کنیم در نسبت داستان و فلسفه. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. اول بگم این بخشی که خوندم از کتابی به نام فلسفه ادبیات نوشته پیتر لامارک که میثم محمد امینی این کار رو ترجمه کرده. سال 97 این کار منتشر شد. من تاریخی که این زیر خودم دارم 1 آذر ماه تو شیرازه، تو شیراز این کتاب رو گرفتم و کتاب خیلی خوبیه. نسبت فلسفه و ادبیات رو به ویژه تو حوزه داستان مطرح میکنه و تفاوت فلسفه ادبیات رو با نقد ادبی مطرح میکنه و از همه مهمتر این که تفاوت این که آقا مثلا شما بیای درباره مثلا یه فیلسوف داستان بنویسی، اون ماجراش فرق میکنه دیگه. مثلا اون کاری که یوستین گوردر کرد به نام دنیای صوفی، یه جورای تاریخ فلسفه رو بررسی کرد و اینها، اونها خب جزء داستان فلسفی قاعدتا محسوب نمیشن، ولی مثلا کاری که کامو تو بیگانه میکنه یه کار فلسفی. خب من حرف نمیزنم.
نه خواهش میکنم. راستش فکر میکنم بزرگترین چالشی که ما امروز توی ادبیات داستانی داریم اینه که مخاطب باید فلسفه رو قبول بکنه. یعنی شاید فکر بکنیم که خصوصا توی سالهای گذشته، توی سالهای اخیر، توی دهه‌های اخیر، داستان انگار که داره از اندیشه خیلی فاصله میگیره و انگار که داستان از فلسفه داره دور میشه. به خاطر همین خیلی دوست دارم که بحث امشبمون به اون سمتی پیش بره که بیشتر مخاطب امروز ادبیات داستانی رو درگیر فصل مشترک ادبیات و فلسفه بکنه. خیلی دوست دارم راحت حرفم رو بزنم. یعنی واژه فلسفه یک بار معنایی داره، یک پیش‌داوری رو ایجاد میکنه که شاید این پیش‌داوری باعث بشه که خیلی ها در قدم اول، خیلی از مخاطبهای ادبیات داستانی در قدم اول اون رو کنار بذارن. خب من برای اینکه فاصله میان فلسفه و ادبیات داستانی و داستان رو بشناسیم از یک مثال خیلی خودمونی، یک مثال خیلی محلی استفاده میکنم. شباهت رابطه فلسفه و داستان مثل شباهت بین گیلان و مازندران. یعنی شاید بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه. خیلی شبیه به هم دیگه
و خیلی فرق داره
و در این حال خیلی از هم دیگه متفاوته.
زبان و فرهنگ و اینا خیلی فرق داره.
این شباهته در اینه که هر دو از یک منطق استفاده میکنن. منطقی که دیدم توی گفتگوی قبل از من اسمش شد فلسفیدن. یعنی هر دو برای تبیین یک حقیقت از فلسفیدن استفاده میکنن و این شاید فصل مشترکشون باشه، اما یه جاهایی کاملا از همدیگه فاصله میگیرن. انقدری فاصله میگیرن که فلسفه میگه اگه داستان اینجاست پس من اینجا چیکار میکنم و داستان میگه اگه فلسفه اینجاست پس اصلا نقش من چیه این وسط. ادبیات داستانی رو میشه از منظر اندیشه یا از منظر فلسفه به 3 دوره کلی تقسیم کرد: قبل از مواجهه با فلسفه، دوره مواجهه با فلسفه و دوره‌ای که الان توشیم، انگار فلسفه رو پشت سر گذاشت توی ادبیات داستانی. خب به یک شکل دیگری این رو مثال میزنم. مثال رو از ادبیات کودک نوجوان با یک مثال خیلی قابل لمس برای مخاطب میگم. یک دوره‌ای داستانی که برای کودک و نوجوان نوشته میشد لزوماً به یک پیام اخلاقی منتهی میشد.
بله.
یک دوره‌ای داستان کودک و نوجوان همراه با تنبیه و تشویق بود: اگر تنها باشی، اگر شیطون باشی، اگر حرف گوش نکن باشی، این تنبیه ها رو میبینی. اگر صادق باشی، اگر دوست باشی، اگر همراه باشی، این پاداش ها رو میگیری. اما از یه جایی به بعد با شعاری مثل ادبیات برای ادبیات این شکلی شد که دیگه داستان کودک و نوجوان خالی از اون پند اخلاقی شد. قصه گفته می شد و این به عهده خود مخاطب بود که اون پند اخلاقی رو آیا میتونه از لابلای این قصه استخراج بکنه یا اینکه نه. دیگه هیچ وقت نویسنده نمیومد اون حرف رو خیلی رو به مخاطب کودکان و جوان خودش بگه. این اتفاق عیناً توی ادبیات داستانی هم میفته. هم فلسفه هم ادبیات داستانی هر دو یک چیز رو به عنوان مبدا قرار میدن، اون چیزی که ما به عنوان زندگی میشناسیمش. زندگی بدون هیچ مکس و طمأنینه‌ای در جریان، یعنی دنیا بر طبق مقدرات درام داره کار خودش رو انجام میده. اون چیزی که ما از زندگی میبینیم همیشه شبیه ادبیات داستانیه، همیشه داستانه. ما همیشه خاطره داشتیم، ما همیشه میتونستیم زندگی رو که پشت سر گذاشتیم شبیه به یک داستان تعریف بکنیم. همه این کار رو میکنن. اصلا وقتی که دوره همدیگه جمع میشیم برای اینکه همدیگه رو سرگرم کنیم، از اون چیزی که پشت سر گذاشتیم، از تجربه زیسته خودمون شروع میکنیم به قصه گفتن. اما مسئله اینجاست که یک سری فیلسوف از همین زندگی که بر طبق مقدرات درام در جریانه یک سری مفاهیم فلسفی رو استخراج کردن. و زندگی هیچ وقت صبر نکرده بهشون در مورد نامیرایی یک مانیفست جداگانه ای بده. هیچ وقت زندگی توقف نکرده که در مورد جاودانگی به اونها یک مانیفست جداگانه ای بده. زندگی با همون منطق داستانی خودش در جریان بوده و فیلسوف ها از لابلای این منطق داستانی یه سری منطق کلی فلسفی رو استخراج کردن. شاید بر همین اساسه که ادبیات داستانی هم از یک جایی به بعد این اعتقاد رو داره که من باید با تمام سرعت بر طبق مقدرات درام جاری بشم و مخاطبی که باهوشه خودش اون پند فلسفی لازم رو از پس این ماجرایی که من دارم تعریف میکنم استخراج میکنه. یعنی این همون جایی میشه که میگیم اصطلاحاً ادبیات داستانی فلسفه رو پشت سر گذاشته. و شاید از دور این شکلی به نظر بیاد که ادبیات داستانی اندیشه رو پشت سر گذاشته، اما واقعیت اینه که الان کار نویسنده سخت تره. یعنی نویسنده باید همون قدری که رندانه و استادانه زندگی داره فلسفه رو به فیلسوف حالی میکنه، اندیشه رو به داستان نویس باید اندیشه رو به مخاطب خودش حالی بکنه. و این میشه که شاید ادعا بکنیم که دوره‌ای که داستان فلسفه رو پشت سر میذاره، کار داستان نویس به مراتب کار سخت‌تریه، چون با مخاطب ورزیده‌تری سر و کار داره. مخاطبی که نسبت به زندگی چشم و گوشش بازتر شده، شناخت بهتری از زندگی داره به واسطه علم، به واسطه پیشرفت، به واسطه هزار یک اتفاق دیگری که افتاده. و این کار ادبیات داستانی رو هم مهم‌تر می‌کنه و هم سخت‌تر.
میتونی مثلا هم بیاریم برای نمونه ها؟
ببینید، مثلا یکی از نویسنده هایی که خیلی از مخاطب های ادبیات داستانی بهش ارادت دارن و داستان هاش رو دوست دارن، آقای سلینجر. خب آقای سلینجر توی داستان های خودش از هر دو جنس این داستان ها داره. یک داستانی داره مثل فرانی و زویی که خیلی لخت و عور فلسفه ورزی میکنه توش و خیلی رک و رو راست در مورد فلسفه پس داستانی صحبت میکنه.
مهجویی هم تو پری
ازش استفاده میکنه. حالا مخاطبی هم که پری رو دیده باشه میدونه که چقدر روه اون فلسفه. یه داستانی داره مثل ناتور دشت که یک راوی جذابی که اصلا از فلسفه دوره داره روزمرگی های خودش رو میگه، ولی این روزمرگی ها تو هر لحظه یک تعریفی داره. یعنی من اگر که توی 15 سالگی ناتور دشت رو بخونم یک برداشتی دارم ازش، توی 30 سال، یعنی همون کاری رو میکنه که عقل سرخ میکنه. خیلی جالبه. شاید این ویژگی مشترکه همون بازخوانی است، یعنی اینی که شما از یک واقعه واحد نسبت به شناختی که از زندگی داری توی دوره‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی داری، بازخوانی متفاوتی داری. این کار یکی هم ادبیات داستانی داره می‌کنه، هم فلسفه داره می‌کنه.
یه پرانتز اینجا باز کنیم. فیلسوف خیلی جاها حکم میده و در آثار فلاسفه از سقراط به این طرف در این 2500 سال، چه فیلسوفان شرقی چه فیلسوفان غربی، و بالاخره در نهایت حکمی رو صادر میکنن و این رو به عنوان یک مسئله فلسفی مطرح میکنن. اما نویسنده که حکم صادر نمیکنه. من وقتی کافکا میخونم، وقتی که کامو میخونم، وقتی که از نویسنده چک میخونم،
هرابار
چه بار هستی الان یه لحظه اسمش کندرا، وقتی که میلان کندرا میخونم، یه جهانی روبروی منه که این جهان در این حال که اندیشه ورز مثلا کندرا تو جاودانگی مسئله مهم جاودانگی رو که مطرح میکنن، نیچه میگیره این اندیشه رو و خلق اون شخصیت چقدر فوق‌العاده است که با حرکت دست اگنس شکل میره حالا اینها، ولی در نهایت منم که تصمیم، من خوانندم تصمیم میگیرم. من وقتی که هایدگر میخونم، وقتی که مثلا رساله ضیافت افلاطون رو میخونم، من تصمیم، افلاطون تصمیم گرفته در اختیار من گذاشته. این خیلی تفاوت ایجاد میکنه در مواجهه من مخاطب با ادبیات، من مخاطب با فلسفه. حالا مثلا من و تویی که هر دو رو بالاخره سرک کشیدیم میخوایم از دلش یه چیزی در بیاریم، میخوایم یه برداشتی، نتیجهی رو بیاریم، بین نسبت بین این دوتا برقرار بکنیم دیگه. خب من مثلا محاکمه کافکا رو میخونم، قصر کافکا رو میخونم، همون قصه معروف اون الینه شدن آدم رو توی اون قصهش میخونیم، و توی کار مثلا اون نمایشنامه نویس، تو کار بکت مثلا، تو انتظار گودو. ببین تو تمام آثار دراماتیکی که از شاید بشه گفت نیمه قرن 19 به این ور منتشر میشه، ما همه این دغدغه ها رو به شدت و قدرت و پررنگ میبینیم. خب این مسئله حکم صادر کردن نویسنده رو که ما نمیتونیم بپذیریم. آقا تو برای شوکس، تو نویسنده‌ای، منم خواننده‌ام.
ببینید اون تقسیم بندی که کردم، داستان قبل از فلسفه، داستان در حضور فلسفه و بعد از فلسفه، یه جایی خیلی شبیه به همن. یعنی ما یه جایی توی داستان‌های کلاسیک خیلی نویسنده هم حکم صادر میکنه،
مثلا چون فلوبر،
چون فلانی فلان کار رو کرد پس فلان عاقبت نصیبش.
بله بله.
از یه جایی به بعد این همون اتفاقی که توی ادبیات کودک و نوجوان میفته، انگار مخاطب دیگه حکم گرفتن رو بر نمیتابه و ادبیات داستانی خیلی رندانه میاد به این سمت میره که خب من عواقب عمل رو برای تو مشخص میکنم و این تو هستی که، یعنی همون منطق زندگی دیگه، من با تمام امکاناتی که مقدرات درام در اختیارم میذاره جاریم و این تو هستی که انتخاب میکنی که چه چیزی باعث شده که این اتفاق بیفته. من هزار تا خورده روایت دارم حول یک خط اصلی قصه‌ام، این توی مخاطبی که تصمیم میگیری کدوم یکی از این خورده روایت هاست که میاد خط اصلی قصه رو تصاحب میکنه. شبیه به همون کاری که توی ادبیات ژانر اتفاق میفته، همیشه یک خط مرکزی وجود داره و گمان زنی هایی که اطراف این خط مرکزی وجود داره.
ما میتونیم مثلا ژانر ادبیات فلسفی هم بذاریم؟
ببینید مثلا الان بیاید بر اساس ادبیات فلسفی یه سرچ توی گوگل داشته باشیم. خب احتمالا اولین انتخابی که بیشتر سایت ها به شما پیشنهاد میکنن داستان فلسفی، نه اولین داستان دو همون دنیای صوفیه که مثال زدیم که اصلا نمیشه اون رو داستان فلسفی دوست. یه سری از داستان ها هستن که خیلی داستان های مهمی ان توی داستان های فلسفی، مثل مثلا آونگ فوکوی اومبرتو اکو، مثل مثلا سقوط آلبر کامو،
بله،
مثل همه کارگران یونسکو دو بوار، اینها عین فلسفه ان. یعنی حالا بیگانه رو هم مثال زدیم از
بله
آقای کامو، ولی سقوط عملا معنی فلسفه
هم داریم.
بله. یا مثلا حتی چنین گفت زرتشت. ببینید یه اتفاقی میفته توی چنین گفت زرتشت، ما یک شخصیت بندبازی داریم،
بله،
که یک جای همه مردم دوره این جمع میشن. خب الان انگار که ما اصلا توی همون دوره هستیم، توی اون دورهی که مردم دوره بندبازه جمع میشن، و حالا بندبازه است که چقدر میتونه اندیشه رو با بندبازی خودش وارد زندگی مردم بکنه. به همین خاطره که سخت میشه. به همین خاطره که یه نگاهی بکنیم توی کلن هنر این سالها، میبینیم که انگار اون چیزی که مورد اقبال عمومی قرار میگیره کار تختریه، هرچی کار عمیق‌تره اقبال عمومی اون رو پس میبره.
قطعا همینطوره. بله.
به همین خاطره که الان نقش اون بندبازه خیلی مهم میشه. خیلی داستان های
زرتشت وقتی که کوه میاد پایین وارد شهر میشه، تو همون مواجهه اولش بندباز رو میبینه. یعنی تو همون اوایل کاره که با بندباز آشنا میشه، فکر کنم سقوط هم میکنه بندباز. آره خاطرم هست.
ولی اینکه بخوایم مثلا یک ژانر ادبیات فلسفی بشناسیم، چون خود فلسفه، یعنی ما همین الان بخوایم فلسفه رو تعریف بکنیم، هزار تا تعریف برای فلسفه وجود داره که در نهایت هیچ کدوم از اونها هم تعریف جامعی برای علم فلسفه نیست. به همین خاطر سخته یه مقداری، یعنی حتی شاید شما ساده ترین داستانی رو که خالی از هر گونه اندیشه یه وقتی بهش نگاه میکنی از منظر فلسفی بالاخره یک فلسفه ازش استخراج میشه. به همین خاطر میشه گفت همه ادبیات داستانی یه جورایی زیر ژانر ادبیات داستانی فلسفی.
ادبیات خودمون چی؟ ادبیات معاصرمون تو این جمالزاده به این ور حالا بگیریم،
از جمالزاده به این ور. ببینید ما یه رویکردی داریم توی ادبیات داستانیمون که این رویکرده شاید یه مقداری باعث بشه که سخت باشه از منظر فلسفی تجزیه تحلیل کردن. اون رویکرده چیه؟ ما توی ادبیات داستانی یک نگاه رو به عقبی به وقایعمون داریم. یعنی مثلا اگر که امسال یک جای زلزله میاد، ما تازه توی ادبیات داستانیمون جرأت میکنیم از زلزله بم بنویسیم.
بله.
خب. و عملا پیشگویی گذشته توی فلسفه خیلی نقش زیادی نداره. به همین خاطر ادبیات داستانی انگار یه جورایی خالی از این فلسفیدنه میشه، یه مقداری بازتاب توضیح واضحات میشه. ولی این اعتقاد دارم که از دهه 80 به این ور ادبیات داستانی ما داره هی تلاش میکنه برای بروز شدن. یعنی هرچی شما جلوتر میایید و سراغ ادبیات داستانی میای میبینی که سبک زندگی مردم توی داستان‌ها خیلی شبیه به سبک زندگی مردم توی اجتماع میشه و این باعث میشه که به آینده این ادبیات از نظر اندیشه یه مقدار زیادی امیدوار باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما آره توی ادبیات معاصرمون خیلی آدم شاخصی نداریم که این اندیشه ورزی رو توی آثارش بتونیم ببینیم، اما در شعر جهان و ادبیات جهان بسیار زیادن کسانی که یه کتاب شعر پست مدرن منتشر شد، فکر می‌کنم محمد مختاری ترجمه کرده بود، اونجا می‌بینیم توی ظرافت‌های شاعرانه شاعران 12 شاعر اروپایی هم شدت شعرها در عین سادگی فلسفی، مثل کارهای بوکوفسکی. شما میبینید از یه موضوع خیلی ساده، مثلا یه لیوان قهوه رو از این ور میخواد بذاره این ور، ولی نگاه و فرم زبانی و بیانی یه جوریه که شما وارد اون جهان میشه. یا توی ادبیات داستانیشون هم به همین شکل، توی داستان کوتاه به نوعی و در رمان هم که مجال وسیع‌تری داره نویسنده برای این بیان اندیشه. حالا اکو رو که مثال زدی، حالا مثلا آدم‌های مثل اکو، آدم‌های مثل کندرا، مثلا کندرا توی هنر رمان، من براتون ترجمه کاوه باسمنجی رو اون سال‌ها خونده بودم، یادمه که رمان کندرا اشاره می‌کنه که آقا رمان نه جامعه شناسی نه فلسفه است نه روانشناسی، رمان رمانه. این خیلی، این نکته خیلی مهمه. ادبیات ادبیاته.
یه مثالی داره علم فلسفه، خیلی مثال بانمکی، خیلی سوال مهمیه توی فلسفه، که اینجا خیلی شاید به واسطه این مثال فرق بین ادبیات داستانی و فلسفه مشخص میشه. میگه ما میدونیم هر درختی برای افتادن یک صدایی ایجاد میکنه، انگار این صدا برای اینه که همه متوجه سقوط اون درخت باشن و زیر آوار اون نمونن. سوال اینه اگر درخت یه جایی باشه که کسی نباشه که این صدا رو بشنوه، آیا باز هم موقع افتادن از خودش صدا در میاره؟ و این ببینید توی ادبیات داستانی اصلا یک رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. یعنی این خود داستانه دقیقا. به همین خاطره که یه مقداری این راه سواست، ولی در این حال هر دو شیرینه. من فقط میدونم زمانمون
آیه حکیمانی تذکر آیین نامه ای هم بود، ما از وقتمون عدول کردیم.
من فقط میخواستم یه اثری رو معرفی بکنم. حالا پرسیدین رمان فلسفی یا ادبیات داستانی فلسفی، یک مجموعه داستانی هست سالها پیش مراد فرهادپور که اتفاقا خیلی توی ترجمه آثار فلسفی فعاله، یه سری داستان کوتاه فلسفی انتخاب کرده از ادبیات آمریکای جنوبی به اسم سومین کرانه رود. اون مجموعه شاید یکی از جذاب ترین مجموعه های ادبیات داستانی فلسفی باشه که چند تا داستان کوتاه از نویسنده های ادبیات آمریکای جنوبی، مثلا بورخس، مثل یه نویسنده دیگه هم که حالا اسمش خاطرم نیست. ممنونم از لطفتون آقای حکیمانی. ما رو
آره بورخس رو فراموش کردیم، حالا توی فرصت دیگه با احمد ابوالفتی و احمد خالصی درباره بورخس هم صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم. شما برنامه صدای پای شب رو می‌شنوید. خب ما در برنامه امشب صدای پای شب درباره فلسفه و ادبیات صحبت میکنیم، این که نویسندگان و شاعران چقدر دغدغه های هستی شناسانه و فیلسوفانه دارن و چقدر اندیشیدن در هستی و هستی شناسی براشون اهمیت داره و اون خرد یا تعبیر اون لوگوس در کارشون جلوه پیدا میکنه. البته وقتی هم که میتو صحبت میکنیم اندیشه هست، ولی خب حالا بحثایی که در میان علما مطرح میشه. یه بخشی رو داریم در برنامه که یه محصول صوتی معرفی میکنیم، حالا کتاب صوتی، پادکست و چیزهای اینچنینی که سعید زهره محمدی برامون معرفی خواهد کرد. الان میخوایم این بخش رو تقدیم شما بکنیم، همراه ما باشید.
آدم ها فکر می کنند دانستن چون یک فعل مثبت است، پس احساس مثبتی را هم انتقال می دهد. اما اینطور نیست. همیشه دانستن چیزی شما را راضی نمی کند. گاهی دانستن همان چیزی است که آغاز مشکلات است. من دانای کل هستم. از بیرون داستان درون شخصیت ها جستجو می کنم. افکار سیاه و سفید و خاکستری شخصیت‌ها، احساسات و اعتقاداتشان را برای شما می‌گویم. گاهی در قالب ذهن یا روح شخصیت‌ها فرو می‌روم و برایشان سرنوشتشان را رقم می‌زنم. گاهی فقط آن چیزی را بازگو می‌کنم که نتیجه تصمیمات خود آنهاست. بعضی وقت‌ها همراه شما در میانه متن داستان قدم می‌زنم و از کنار هرچه هست بی تفاوت می گذرم. بعضی وقتها کنارتان روی صندلی های نه چندان راحت تماشاخانه تاریک ذهنتان می نشینم و در کنارتان همه چیز را از نو تماشا می کنم. من نسبت به اتفاقات داستان اظهار نظر می کنم. در واقع من آن کسی هستم که از روح و جان و ذهن یک شخصیت به شخصیت دیگر و حتی شما نقل مکان می کنم تا شما هم آنچه را که می دانم بدانید.
آقای سعید زهره محمدی سلام.
سلام، شب شما بخیر. اسلام زاده،
شب بخیر.
خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو
کردم. این سلامت بشین. چی بود شنیدیم سعید؟
خب این که الان شنیدید قسمتی از پادکست داستان شب بود، صدای محمد امین چیتگریان بود. محمد امین چیتگریان، عرضم به خدمت شما که شخصیتی خب این رادیو رو یا این پادکست رو به مدت بسیار زیادی، حالا عرضم بگیم که در شماره چند هست، خیلی عجیبه. این پادکست یک پادکست هر شبیه داستان شب و یعنی هر شب ساعت 11 داستان میکنه. امشب برنامه شماره 1974 پخش میشه.
بله،
یعنی 6 ساله که به صورت مداوم داره هر شب یک داستان پخش میکنه. البته اینطوری که حالا تماما هم داستان کوتاه نیست، مثلا الان سفر به انتهای شب سلیم رو قسمت 32مش رو عزیز داره میخونه، هزار خورشید تابان رو رمان خالد حسینی رو قسمت 20مش رو عزیز داره میخونه، نمایشنامه خانی دارن، یک برنامه دارن به نام جمعگی. و خب حالا وقتی 1973 تا اپیزود از یک پادکست بعد پخش بشه، مسلمان صداهای مختلف دارن، از غلامرضا طریقی، بانی پال شومو، خانم یحیایی اخیراً خیلی زیاد دارن براشون میخونن و صداهای مختلفی که این پادکست رو اجرا میکنن. ولی پایه پادکست رو محمد امین چیتگریان گذاشت که خوشم نویسنده است، دو تا کتاب داره، روح سریعدان و خیابان بهبودی، نشر تیزا و ملی مارو غمگین نیست، که این قسمت که الان شنیدید یه قسمت از خانش امین داستان ملی مارو غمگین نیست که نشر اسم منتشرش کرده. و
بعد خدمت عرض کنم که مثلا سفر به انتهای شب سلیم رو فقط همون یک شب مثلا نیم ساعت یه ساعت میخونه یا ادامه داره شبای بعد؟
نه ببینید الان توی قسمت 32 هست، یعنی 32 تا 20 دقیقه
خونده قبل
زمان، بله بله، زمان پادکست بین 20 تا 30 دقیقه
درسته.
هر شب ساعت 11 یه فایل 20 تا 30 دقیقه رو آپلود میکنن در شن...